ساعت 17، 5 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. محمود هاشمی شاهرودی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 11 جلسه دادگاه دو متهم نفتی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. و رئیس موساد میگوید ایران در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه در حکم محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره‌ای 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. روز دوشنبه 11 جلسه دادگاه مهدی شمس و حمید فلاح روی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. رسانه‌های ایران از مهدی شمس به عنوان یکی از مدیران سابق کشتیرانی و از حمید فلاح روی به عنوان یکی از نیروهای امنیتی سابق نام می‌برند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در پولشویی گسترده و بدهی نفتی از مهمترین اتهامات حمید فلاح روی عنوان شده است. بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده با حکم دادگاه انقلاب مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 مبلغ رد مال محکوم شده است. پرونده او برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. بابک زنجانی متهم شده که 1,000,000 بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند، 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است. یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای قرار دارد. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5+1 از جمله آمریکا پایبندی ایران را به برجام تایید کردند. آقای کوهن روز یکشنبه با ارائه گزارشی به هیئت دولت اسرائیل گفت ایران در دوره پسابرجام قوی‌تر از و بر منطقه مسلط شده است. یوسی کوهن افسوده تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا داعش بیرون رفته ایران جای آن را گرفته است. جمهوری اسلامی میگوید حضورش در منطقه برای مبارزه با تروریسم است. اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید علیه خود می‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دخالت نظامی در ونزوئلا گفت دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار بر کشورهای مستقل برای وادار کردن آنها به پذیرش خواسته های به گفته او نامشروع به پایان آمده است. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود گزینه های مختلفی در قبال ونزوئلا دارد و از جمله این گزینه ها در صورت لزوم گزینه نظامی است. با این حال پنتاگون اعلام کرده درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا هم روز جمعه تهدید دونالد ترامپ را دیوانگی خوانده بود. از 3 ماه پیش به این سو 120 تن در تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا کشته شدند. این اعتراض‌ها با طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای رأی‌گیری مجلس مؤسسان و بازبینی قانون اساسی شدت بیشتری گرفته است. ایران و ونزوئلا روابط نزدیکی با هم دارند و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او به همراه هوگو چاوز رئیس جمهوری وقت اتحادی علیه آنچه امپریالیسم آمریکا می‌خواندند تشکیل داده بودند. موسکو میگوید مواضع روسیه و ایران در سوریه همچنان نزدیک است و همکاری‌های نظامی دو کشور گسترش خواهد یافت. همزمان گزارش روزنامه آلمانی دی ولت که مدعی است ایران از طریق سوریه به روسیه سلاح قاچاق کرده توسط یک نماینده مجلس روسیه تکذیب شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران مصممند همکاری های فنی نظامی را افزایش دهند و تحویل سلاح های جدید به ایران نیز در دست بررسی است. به گزارش اینترفاکس، دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه و مسئول صنایع دفاعی در دولت این کشور، طی سفر اخیرش به تهران به مناسبت تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، توافق مقدماتی افزایش همکاری های فنی نظامی با این کشور را امضا و اعلام کرد، روسیه همواره به قوانین بین الملل پایبند بوده. اما آمریکا با نقض حقوق بین الملل دستور کار خود را پیش می‌برد و در حالی که به گفته وی پس از تحریم‌های جدید آمریکا مسکو و تهران در شرایط مشابهی قرار گرفتند، دریچه برای تماس‌های بیشتر از جمله در عرصه نظامی امنیتی گشوده می‌شود. او توضیح بیشتری نداد و معلوم نیست آیا روسیه که همواره تأکید کرده بود تا پایان تحریم‌های تسلیحاتی بین المللی علیه ایران سلاح‌های جدید به این کشور نخواهد فروخت همچنان بر این موضع است یا نظر خود را تغییر داده. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی، فروش تسلیحات به ایران را موضوع پیچیده‌ای می‌داند.
ні у кого не осталось иллюзій, то Росія образом сократить до мінімуму своє.
کمتر کسی در این توهم به سر می‌برد که روسیه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است. اگر برای گسترش همکاری‌های نظامی با تهران تصمیم گیری شود، قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فروش تسلیحات به ایران نخواهد شد. اما مطمئن نیستم چنین تصمیمی اتخاذ شده باشد. در وهله نخست با آن دلیل که فروش سلاح به ایران روابط پرچالش مسکو با سایر کشورهای منطقه را پیچیده تر نیز خواهد کرد. به عقیده من احتمال فروش تسلیحات پیشرفته به تهران صرفاً ورق بازی مسکو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، یک شنبه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد. تحریم‌های آمریکا ایران و روسیه را به هم نزدیک‌تر می‌کند. او با تأکید بر عزم تهران و مسکو برای افزایش همکاری‌های راهبردی در منطقه گفت: همکاری های سیاسی نظامی روسیه و ایران بسیار تنگاتنگ است. دو کشور امروز در سوریه در کنار یک دیگر قرار گرفتند و خون ایرانی ها و روس ها در سوریه با هم ریخته می شود. آندری آرشف، کارشناس بین الملل، می گوید فرصت طلایی برای افزایش همکاری های منطقه روسیه و ایران پیش آمده.
Я думаю, что заставит, по крайней мере, Россию и Иран задуматься об усилении собственной
تحرکات اخیر آمریکا روسیه و ایران را وادار می‌کند همکاری‌های نظامی خود را افزایش دهند. روسیه همواره تلاش کرده در همکاری نظامی با ایران نه تنها قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند که منافع اسرائیل، مهمترین شریک منطقه‌ای آمریکا را نیز در نظر گیرد. اما می‌بینیم تنها پیامد این سیاست ضررهای مالی برای بخش صادرات تسلیحاتمان بوده و قطعاً این رویکرد باید تغییر کند. در شرایطی که مسکو و تهران هدف تحریم قرار گرفتند و به عبارتی پیش از عمل تنبیه شدند، باید این عمل را انجام دهند و با انعقاد قراردادهای نظامی هم نیازهای تسلیحاتی ایران و هم نیازهای بودجه روسیه را برطرف کنند. با تحقق این سناریو روسیه و ایران حرف اول را در تأمین امنیت آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه خواهند زد.
یک شنبه روزنامه آلمانی دی ولت زونتاگ به نقل از منابع اطلاعاتی غربی که هویتشان فاش نشده نوشت، ایران از طریق سوریه اجزای تسلیحات سنگین تهاجمی که نیاز به تعمیر داشته را به روسیه ارسال کرده است. بر پایه این گزارش، هواپیماهای ایرانی در ماه ژوئن دوبار محموله‌های نظامی به حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه منتقل کردند و این محموله‌ها متعاقباً از طریق تارتوس پایگاه دریایی روسیه در سوریه با کشتی روسی به بندر نوورسیسک ارسال شده. در گزارش دیولت نوع سلاح مشخص نشده، اما آمده که این گام نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. در واکنش فرانس کلینسویچ، عضو کمیته دفاعی شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، با تکذیب این گزارش اعلام کرد روسیه هر بار سلاحی به ایران فروخته، برای کارشناسان این کشور نیز آموزش‌های فنی لازم را در نظر گرفته و نیازی به ارسال تسلیحات ایران به روسیه برای بازسازی وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در این مکان و در این زمان نام تازه ترین نمایشنامه نیلوفر بیضایی، هنرمند تئاتر ایرانی در آلمان است. این اثر نمایشی بر پایه مجموعه از داستانهای مهشید امیرشاهی، نویسنده ساکن فرانسه، برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده شده. ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی بازیگران چند نقش در این نمایشنامه هستند و آزاده بهرامی هم اجرای موسیقی زنده و آواز این کار تازه نیلوفر بیضایی رو بر عهده داره. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
من دیگه از شمال رفتم به کنار دریا اوقم میگیره. پارسال هم نمیخواستم برم، به زور بردنم. امسال هم میخواستم به زور ببرنم، پامو کردم توی کش که نمیرم.
پس کجا میخوای بری؟
هیچ جا، مگه حتما من جایی را؟
خب معلومه، پس میخوای تهرون بمونی؟
طوری گفت انگار تهرون موندن غیر ممکنه.
در این مکان و در این زمان 21مین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، کارگردان تئاتر در آلمان است. این نمایشنامه در برگیرنده 6 داستان از مهشید امیرشاهی، نویسنده ساکن فرانسه است و نیلوفر بیضایی بدون آنکه دستی در محتوای داستانها برد، آنها را تنظیم و برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده. برخی از این 6 داستان از فضای سرشار از طنز و بعضی هم حال و هوای تراژیک دارند. نیلوفر بیضایی درباره چگونگی گزینش داستان‌ها و درون مایه نمایشنامه در این مکان و در این زمان اینطور به رادیو فردا گفته:
کارهایی که خیلی برای من چالش برانگیزه تبدیل کردن متن ادبی هست به تئاتر، یعنی درگیر شدن با رمان، داستان و غیره و اینکه این امکانات صحنه‌ای رو در اون جستن و در عمل روی صحنه آوردن. ولی خانم امیرشاهی به طور مشخص سالهاست که در ذهن من هست که کاری از ایشون رو بکنم، به این دلیل که زبان بسیار شسته رفته‌ای دارن و خیلی مسلط هستن هم به زبان و هم به موضوعی که میخوان بپرورونن در داستاناشون. ایشون هم به زبان طنز خیلی مسلط هستن و هم به زبان تراژدی، یعنی فضاهای هم کومیک و هم فضای تراژیک رو بسیار خوب در داستاناشون میپردازن. این کار در حقیقت در 6 اپیزود، 5 تا از این اپیزودها از داستانهای کوتاه خانم امیرشاهی هستن، به اضافه صحنه پایانی ما در حقیقت یک بخش کوتاهی از رمان در حذر ایشون هست که در مورد دوره انقلاب در ایران. اکثر داستانا از زبان یک زن گفته میشه یا یک دختر جوان. از وقایع بسیار به ظاهر پیش و پا افتاده خانوادگی، مثل مثلا انتخاب اسم برای بچه‌ای که به دنیا اومده، تا رابطه زن و مرد در اشکال مختلف، ولی همه اینها با هم در ارتباط هست، چون همه این زنایی که صحبت میکنن به یک شکلی معترض هستن از اون فضاهایی که اونها رو احاطه میکنه و میخواد برای سرنوشت اونها تصمیم بگیره و این زنها در حقیقت نمیخوان، تا میرسه پایانش به انقلاب ایران.
در واقع این 6 اپیزود به هم پیوستگی دارن از نظر موضوع.
بله، یعنی یک سرنوشت یا بیوگرافی هایی که در حقیقت در زندگی روزمره اتفاق میفته و برخورد آدم ها با اون هست، ساختارهایی که ما توشون زندگی میکنیم و عکس العمل های ما با اون هست، اینا همه با هم در ارتباطه. البته من به متن خانم امیرشاهی به نوشته دست نزدم، ولی جا به جا کردم و در بسیاری جاها در حقیقت تبدیل به دیالوگ کردم بسیاری از چیزا رو، برای اینکه بتونه روی صحنه انجام بشه.
نیلوفر بیضایی، دانش آموخته رشته تئاتر و سینما در آلمان، 2 سال پیش هم در حضور باد نوشته بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان سرشناس تئاتر و سینما، را به صحنه آورد. در اثر تازه نمایشی این هنرمند با نام در این مکان و در این زمان، ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی ایفاگر چند نقشند و آزاده بهرامی هم اجرا کننده زنده موسیقی و آواز نمایش است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیشتر از اینها که در این بخش خبری از خبر و گزارش و گفتگو تقدیم شما شد رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از جمله این که همکنونی که من با شما صحبت میکنم، پرخواننده ترین گزارشی که روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده، گزارشی است مربوط به اظهار نظر وزیر کشور عراق که گفته ولیعهد عربستان خواهان میانجیگری بغداد در کاهش تنش با ایران است و داغ‌ترین بحث در پای گزارشی برقراره که دیدار هیئتی از سنای آمریکا با مریم رجوی در آلبانی رو منتشر کرده.